فاللهم تعالى امرائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که بحث در این است که
پرندهی که حرام گوشتند مثل کلاغ و عقاب و باز و امثال ذلک، آیا خور اینها یعنی اون چه از مخرج اینها خارج می شود نجس است یا طاهر؟ مسئله شدیدن واقعا محل ابتلاعه. خود در خانه های افراد معمولا هیچی نباشه، کلاغ در خانه ها هست، مخصوصا جایی که درختی باشه، ولایزال اینها خورشون روی زمین میریزه یا احیانا خانه های کوچک که لباسشون رو هم پهن میکنن روی لباس اینها هم خور کلاغ ممکنه بریزه. سخن این است که آیا خور اینها یعنی قایت اینها، آیا یا بولشون اگر بولشون مستقل باشه طاهر است یا نجس؟ مسئله معرکت الاراس دیدم هم درست کنم هم مرحوم صاحب حدائق و هم صاحب جواهر در اینجا داد سخن داده اند، خیلی مفصلا در مسئله بحث کرده اند. البته باور صاحب جواهر این است که خرع این حیوانات نجسه، ولی صاحب حدائق اصرار داره که این خرع حیوانات پرنده ما لا یوکل لحمه طاهره. در اینجا مرحوم استاد خویی هم به تبع صاحب حدائق و جمعی از قدما مثل ابن ابی عقیل مرحوم شیخ در مبسوط و همچنین علامه در منتها، اینها جمعی هستند که قائلن خرع حیوان غیر معقول لحم طائر طاهر است. بنابراین ما مسئله یه مقدار ناگزیر باید بحث بینیم و اصلا مقدمه این که یادم رفت براتون برسونم، من از هفته قبل یک 5-7 ماده‌ای که به عنوان اصول موضوعه برای فروع علم اجمالی که مرحوم سید در ماء المشکوک ذکر کرده بود بله نوشته بودم که از کنم حتما اینها را مطالعه بفرمایید که بر اساس این نوشتار اون مسائل قابل حل بود. و من به خاطر اینکه انشاءالله خدمتی شده باشه به شما عزیزان در ضمن 17 ماده اون اصول موضوعیه که در اون مسائل دخیل بود نوشتم که قابل تکثیر میشه بعد از درس انشالله بگیرید. فراموش کردم، خواستم از اول هفته بیارم یادم میرفت. برحال برگردیم به مسئله خرع حیوان طائر ما لا یؤکل لحمه. عمدتا در مقام صحیحه عبدالله ابن سنان است که رسمن فرموده است که خرع حیوان غیر معقول اللحم ولو طائر باشه محکوم به نجاسته. در مقابل او روایت موثقی است که مرحوم ابن ابی بصیر نقل میکنه به امام میفرماید به این که خرع این حیوانات طائر مطلقا طاهر است، خرع حیوان پرنده طاهر است، خواه معقول لحم باشه یا معقول لحم نباشه. طبعا فضلا ماده اجتماع عبارت است از حیوانی که مالا یوکل لحموس و طائر هم باشه مثل کلاغ باز عقاب و امثال ذلک. در اینجا چه باید کرد؟ خب بزرگان داد سخن عرض کردن مفصل دادن در مسئله، ولی حالا من بیانات استاد خوبی را به عرضتون برسانم. این تقریبا ملخص فرمایشاتی است که دیگران در مقام آوردند. ابتدا عرض کنم که روایات باب را به سه بخش می شود تقسیم کرد. اول روایاتی است که وارد شده به صورت کلی به این که بول و قاید یا عذره نجسه. خب این روایات متعدده، مسلمم هست ما در اول این فصل باره شنیم و گفتیم که بول و همچنین قاید مسلمن به اتفاق همه مسلمین نجسه. خب روایاتی که در مقام خوندیم، اغسل هم مرتین، فرمود که اگر آب قلیل بود بول یا قایت را دو مرتبه بشوی. در خاطر شریفتون هست که روز اول گفتیم روایات در بول زیاد وارد شده ولی در قایت کمتر بود، اون هم از روایاتی که فرمود اگر حیوان دهنش را به قایت بزنه یا پاش را به روی چیز مرطوب بره او را باید شست. به هر حال مسلم بود. پس یک دسته روایاتی است که به طور کلی فرموده عذره و یا اینکه بول از این دو حیوان از حیوانات نجسه. قسمت دوم فضلا روایاتی است که حکم کرده است به نجاست هر حیوان حرام گوشتی. من صحیحه عبدالله ابن سنان که دو تا هم صحیحه هست، یکیش هم در اون باب صحیحه است با سند که مرحوم صاحب و سائل نقل میکنه، یه روایت دیگر هم هست که مرحوم کلینی از علی ابن محمد و علی ابن محمد نقل میکنه از عبدالله ابن سنان که این روایت درش طبعا ارساله. به هر حال پس طایفه دوم روایاتی هستند که گفتند که هر حیوان ما لا یؤکل لحمه محکوم به نجاسته. دسته سوم فضلا روایاتی است که در طیر وارد شده، فرموده است به این که اون چرا که طائرات یعنی حیوانات پرنده از خور اینها یا بول اینها محکوم به طهارته. طبعا بین دسته دوم و سوم در مورد حیوان پرنده غیر معقول اللحم تعارض میشه، چون نسبت عام و خاص من وجهه. خب روایاتی که حکم کرده است به پرندگان فرمایه کلن درشون خورشون طاهره که روایت ابی بصیر باشه، این میگه هر پرنده خورش طاهر است خواه معقول اللحم باشه یا نه. دسته دوم که روایت عبدالله ابن سنانه میگه هر حیوانی که غیر معقول اللحم باشه خور او نجسه، ماده اجتماع میشه حیوان طائری که غیر معقول اللحم باشه. در این ماده اجتماع که نسبت بین این دو طایفه عام مخاص من وجه بود مرکز تعارضه. صاحب جواهر کسی اگر به عبارات جواهر دیگه مراجع کنه اونقدر قویی نقل میکنه نجاست اینها را که ان ارسال مسلم میگره. بسیاری از بزرگان را نقل میکنه که به صورت قاطع گفتن هر حیوان ما لا یؤکل لحمه بلو پرنده باشه محکوم به نجاسته، که بولش چه خورش ولی مرحوم استاد اصرار داره میخواد کراس کنه که نخیر، اینها محکوم به طهارتن. البته ایشون از قدما مرحوم ابن ابی عقیل و شیخ طوسی را ذکر میکنه، از متأخرین که علامه و بعد صاحب حدائق و جمع دیگر. حالا بریم چه باید کرد در مقام. بیان صاحب جوار اگر مجال کردید مراجعه کنید که خوب ایشون به جهاتی میفرمند که روایت عبدالله ابن سنان که حکم به نجاست کرده مقدمه. در مقام ترجیح، حالا قطع نظر از این که اتفاق بسیاری از علما را نقل میکنه که مگنه ارسال مسلم دانچرن، چند نکته را ایشون به عنوان معید به مرجح برای صحیح عبدالله ابن سنا نقل میکنه. یکیش این که میگه روایت عبدالله ابن سنان که فرموده از خرع هر ما لا یؤکل لحمه نجسه، این روایت مشهوره به روایت موثقه ابی بصیر که حکم به طهارت کرده، این شهرت نداره. و ما خونده ایم که در مقام تعارض بین دو روایت مشهور و غیر مشهور، روایت مشهور مقدمه که فرمود خذ بمشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. یادتون هست شیخ رضوان الله علیه در بحث تعادل و ترجیح که وارد میشه، یکی از مرجحات را شهرت قرار داده، شهرت روایت. خود امام هم فرمود فان المجمع علیه لا ریب فی، میگه روایت عبدالله ابن سنان مشهوره و چون مشهوره پس بر موثقه ابی بصیر مقدم میشه. از این مطلب استاد جواب میده به این که شهرت در فتوا غیر از شهرت در روایته. اون چه که مرجح هست در بین روایتین متعارضین اون شهرت رواییه، ولی اون چیزی که موجود است شهرت فتواییه. بله، فتوای اکثر بزرگان بر نجاست بول یا خرع حیوان ما لا یؤکل لحمه مطلقا ولو طائر باشه. درست فتوا به این مشهوره، ولیکن روایت عبدالله ابن سنان مشهور منوان روایی باشه نسبت به الفکن موثقه نه. برای توضیح مطلب عرض کنم، بیم دعب خدا رحمت مرحمت الله بروجدی هم روی این تأکید میکنه. من به این که گاهی یک مسئله بین شیعیان در عصر حضور ائمه علیهم السلام سینه به سینه معروف بوده، همه مردم می دانستن، مثلا مثل که برمیاد از روایات که صلات جمعه در عصر حضور ائمه علیهم السلام خیلی چیز متعارفی نبوده و رضا یه وقتی عبدالملک ابن عرض کنم که عبدالملک ابن اعین میاد به زرار عرض میکنه که آقا امام فرموده فردا نماز جمعه برقراره، همه آماده بشیم، زرار اعتنای خیلی نمی کنه. ولی در این حال از بس میگن، میگه حضرت صادق اینو گفته، میگه خیلی خوب، فردا که میرن خدمت امام صادق میگد به این که اردت ما عندكم، برای نمازهای جمعه ای که در مسجد در بین اعتبارات خودتون برقرار میشه با امامت سنی اون اراده کردن. یعنی که ان مسئله پیش مثل زراره و امثال ذالک از بزرگان شیعه امر معروف و مسلمی بوده. این گونه مسائلی که مشهور بین اصحاب ائمه علیهم السلام بوده در از حضور، اینها همونطور که آیت الله بروجردی هم می‌فرمایند، اینها انصافا باید به عنوان اصل موضوعی و ارسال مسلم پذیرفت. در مقابل این که روایتی اگر در مقابل قرار گرفت خیلی دیگه به او اعتنا نمی‌کنند. خب بله، امام صادق به داوود ابن ذروی میگه سه مرتبه به شور صورت در وضو گرفتن، اما همه اصحاب تعجب میکنن، یعنی میشه سه مرتبه که بنا نبود باشه؟ خب این معلوم میشه که نه، اصل دو مرتبه شستنه، بار سوم چیزی بوده خلاف متعارف، حالا امام به خاطر تقیه گفته. در اینجا هم عرض میکنیم که شهرت روایی منشأ برای تقدم میشه، اما شهرت فتوایی خیر. بله، معنای شهرت روایی هم که امام میگه خذ بمشهر بین اصحابک، بعد تعلیل میکنه میگه لأن المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که بین مردم و بین شیعیان مشهوره این درش شکی نیست، به او عصر کن و دعش شازن نادر. بنابراین شهرت قبوله، یکی از مرجحات در متعارضینه، اما شهرت روایی اینجا معلومه که روایت عبدالله ابن سنان اشهر از روایت موثقه ابی بصیر باشه. این یک. دومین مرجحی که ذکر کردن اینه که گفتن آقا روایت ابی بصیر موثقه است، یعنی در بعض از رواتش از غیر عدل امامی بوده، بینما اینکه صحیحه عبدالله ابن سنان همه سلسله سند رواتشون عدل امامی هستند. طبعا این مقدمه، زیرا در مقبوله عمر ابن حنظله امام فرمود خذ به اعدل هما به اوثق هما فی نفسک و افقه هما، گفت در مقام تعارض به قول اون کسی که اوثق و افقه هست عرض کن. خب بر این اساس روایت عبدالله ابن سنان اوثقه، و چون اوثق است و رواتش به غیر امامی نیستن، اما در روایت ابی بصیر در سند سماعه مثلا قرار گرفته که اینها واقفی بودن و هفت امامی بودن. از این جهت هم استاد جواب میده که بله، روایت عبدالله ابن سنان اتفاقا در سندش ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته. ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیمه. میگن اولین کسی که روایات را از کوفه به قم آورد علی ابن ابراهیم بود. علی ابن ابراهیم واقعا جامع روایات بود، بسیار از ثقات اصحاب ائمه نقل حدیث کرده بود، بعد آمد منتقل شد به قم، و اوشون تقریبا اولین کسی است که حدیث را از کوفه به قم آورد. ولی پدر ایشون همین ابراهیم ابن هاشم آورد. ابراهیم ابن هاشم خیلی مهنش کردن، اما تصریح به عدالتش نکردن، لذا روایاتی که در طریقش ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته از او تعبیر کردن به حسنه نه به صحیحه. ولی از نظر ما خیر، ابراهیم ابن هاشم ثقه است و روایات ایشون صحیحه است. حالا به هر حال این که شما می‌فرمایید روایت ابی بصیر از نظر سند مثل صحیحه عبدالله ابن سنان نیست، زیرا در طریق روایت ابی بصیر که دلالت بر طهارت کرده افراد غیر امامی، شش امامی قرار گرفتن، امامی ها قرار گرفتن، و از این جهت ترجیح با صحیحه عبدالله ابن سنانه. این هم اگه در خاطر شیفتان بشه در روز از کردیم که ترجیح به روات را استاد نمیپذیره. بهتر من ترجیح به روات که اعدل و افقه و اوسق و امثال ذالک، اینها در مقبوله عمر ابن حنظله آمده و مقبوله عمر ابن حنظله در مقام حکومت. سوال میکنه که آقا در مقام حکومتی که ما شیعیان شما فرمودی که مراجعه کنید به رجلی از ما که احکام ما را برده، خب ما مراجعه کردیم، دو نفر از علمای شیعه برخلاف هم دیگه حرف زدن، با کدام عمل کنیم؟ اینجا حضرت فرمود خذ به اعدل ما و اوثق ما. مقام حکومت چون برای فصل خصومته، برای اینکه معامله دیگه در نسر کم بشه از بین برن، خصومت ها برداشته بشه، لذا اونجا در مقام ترجیح امام اعدل و اوثق را ذکر کرده. ترجیح به روات در مقام حکومت، نه در مقام فتوا. در فتوا دادن معیار ارجحیت و اوثقیت امثال ذالک نیست. البته این مبنای استاد خویه، ملا دیگران چرا ترجیح به روات را هم مقدم می‌دارن. به هر حال اینم دومین دلیل. سومین مطلبی که گفتن در مقام تأیید صحیحه اهل عبدالله ابن سنانه، اینه که آقا صحیحه عبدالله ابن سنان موافق با سنت. خب در مقام ترجیح و تعارض مسلمه که اون روایتی که موافق با کتاب و با سنت باشه مقدمه. روایت عبدالله ابن سنان میگه که حیوان غیر معکول اللحم مطلقا خورش نجسه، ولی این روایت موثقه میخواد بگه که نه، طیور خورشون طاهره. کدام موافق با مشهور با عرض کنم که سنت؟ خب معلوم روایت اول، چون سنت مسلمه، ما خوندیم، شما هم مراجعه خواهی کرد که اتفاق شیعه و سنی بر نجاست بول و غایته. پس روایتی که مثل عبدالله ابن سنان میگه خور اما لا یکل لحمه حرام با که نجسه، موافق با سنته. این جهت رو هم مرحوم استاد نمیپذیره، زیرا یه مطلب علمی میگه به عرضتون برسانم، مثل که جناب آقای بحرینی بنا نبود حالا بیاد شما بنا بود یه رو به یازده تشریف بیاری. حالا به صورت ببخشید وقتی شما هم در این ایام مخصوص خیلی مختنمه. بله، به محضرتون عرض میکنم که این مسئله موافقت با سنت و کتاب که یکی از مرجحاته، بله این ما میپذیریم که در مقام تعارض مرجحه، ولی یه مطلبی را ما در علم اصول خوندیم در بحث تعادل و تراجیح، یادتون میاد با اون انقلاب نسبت، شنیدید بحث انقلاب نسبت را؟ گاهی دوی یه روایتی با روایت دیگر معارضه، ولی وقتی را که با دلیل سومی در کار میاد میبینین نسبت عوض میشه، گاهی نسبت از عام خاص مطلق با عام خاص منفرج میره و بالعکس. استاد خویی اینجا دیگه به نظر ما خواسته تفره بره، میگه بله اون روایاتی که گفتند که هر بول غایتی نجسه، که روایات زیادی هم هست قبوله، روز اول هم گفتیم، اما این روایات مسلمن انقلاب نسبت درش حاصل شده، یعنی مسلمه که بول و قایت هر حیوانی نجس نیست، بلکه حیوان معکول اللحم قطعا بول و قایتشون چی آقایان؟ طاهره. پس اون ادله عامی که اول گفته هر بول و قایتی نجسه، اون درسته که صحیحه عبدالله ابن سنان هم که آمده گفته کل ما لا یوکل لحمه، با اون روایات منطبقه و مطابقه، یعنی یک جزئی از جزئیات اون کلیه، اما وقتی که ما نگاه میکنیم که مسلم است که حیوان معکول و لم قطعا قرعشون طاهره، درسته آیان؟ اینش که مسلم میدانیم. حیواناتی که معکول و لحم هستن دیروز در روایات زیادی خوندیم که اینها فرمودن قرعشون طاهره. طبعا این روایت دلیل اول را چکام میکنه آقایون؟ بله، اطلاق اون ادلهی که گفته بول و غایت نجسه به برکت روایاتی که گفته از ما یعکل لحمه طاهره، قهرن این میاد اون ادله را تخصیص میزنه. تحت اون ادله چی باقی میمونه آقایون؟ بله، باقی میمونه تحت اون ادلهی که گفته از نجس بول و غایت، بول و غایت غیر معکول و لحم نجسه. خب حالا اگر اینطور شد، اول نسبت موثقه با اون روایات عام و خاص مطلق بود، اما بعد از این که اون روایات عام که گفته بول و غایت مطلقا نجسه تخصیص خورد به این روایاتی که گفته است از معکول و لحم نجس نیست، تخصیص میخوره به چی میشه قهرن؟ تحت اون ادلهی که گفته بول و غایت نجسه اختصاص پیدا میکنه به بول و غایت حیوان غیر معکول لحم، درسته؟ پس میشه مضمونش با مضمون عبدالله ابن سنان یکی دیگه. این بیانی درسته، شما فرمودید در مقام تعارض این دو رجوع میکنیم به عام مافوق. عام مافوق اون طایفه اولی بود که اول عرض کردم، اما میگیم اون طایفه اول قطعا تخصیص خورد به روایاتی که گفته ما یعکل لحمه طاهر له قرعش. وقتی اینطور شد مفاد باقی مونده این مفاد عبدالله ابن سنان میشه، روشنه؟ خب عرض کنیم که برای این که بیشتر استفاده کنیم یه چند جمله دیگه عرض میکنم، مجال را و سخن را میدیم به جناب آقای بحرینی عزیزمون. به محضرتون عرض میشود یه مطلبی دیگه باقی میکنیم، این را شیخ انصاری ذکر کرده. مرحوم شیخ که قائل شده به نظریه مشهور که گفتن حیوان ما لا یعکل لحمه ولو طائر باشه، در صورتی که لا یعکل لحمه نجسه، در مقابل این آمدن به محضرتون عرض میکنم که شیخ میگه یک روایتی را مرحوم علامه حلی از کتاب عمار ابن موسی برای ما آورده. دیروز عرض کردم کتب متاسفانه اصحاب ائمه غالبا دیگه از بین رفت، بخصوص بعد از جمع کتب اربعه که این سه نوشتن، اون کتب اصلی ائمه اصحاب ائمه از بین رفت. حالا چطور شده که مرحوم علامه کتاب عمار ابن موسی به دستشون رسیده؟ خب علامه در قرن ششم بوده، عمار ابن موسی در قرن دوم بود یا سوم، فاصله زیاده، حالا این کتاب به دست ایشون رسیده. در اون کتاب عمار ابن موسی این روایت را به این صورت آورده، فرموده است که خرع الخطاف لا بأس به قاید. از کنم که به اصلاح حیوان خطاف که پیام شب پره باشه اشکالی درش نیست، لا بعصبه. بعد فرمود و هوه مما یعکل لحمو، برای اینکه خطاف گوشتش خوردنیه. شیخ انصاری این را گفته دلیل برای اینکه آقا علت جواز خطاف که پرنده بلا اشکال، اما پرنده را امام تعلیل میکنه در این حدیث هلی تهارتش را به این که چون ممایو کل لحمه هست، درست آقایون؟ این دیگه کاملا رد میکنه موثقه را. موثقه گفت هر طائری حلاقت کنم خورش طاهره، اما در این روایت عمار که علامه از کتاب عمار نقل میکنه در این روایت داره میگه خور خطاف طاهره، بعد میگه لعن حالهم مما یؤکل لحمو. چرا طاهره؟ برای اینکه چون معکول اللحمه، درسته؟ حالا که میگه معکول اللحمه، پس معنیش اینه که آقا علت طهارت پرنده ها فقط منحصر میشه به اون پرنده هایی که معکول اللحمن. بنابراین موثقه از کنم که ابی بصیر از بین میره، چون موثقه ابی بصیر گفت هر طائری خورشون طاهره، اما این روایت را شیخ انصاری فرموده علامه نقل میکنه از خود کتاب عمار ابن موسی که اون کتاب فرموده خرع به اصطلاح خط قدم خف نموش خطاب که شب پره باشه طاهر، اشکال نداره چون که معکول لحمه. خود دیگه اگه بنابراین باشه خیلی تعدیل دیگه کاملا روشن میکنه که مدار بر معکول لحم بودنه، ولو طاهر باشه، چون طائر معکول اللحمه که جائزه و الا فلا. و این تأیید میکنه کدام روایت را؟ آقایون صحیحه عبدالله ابن سنان را. اینجا مرحوم استاد یک جوابی که دل ما نفرسندید، ایشو میفرمن به این که این روایت البته مرحوم صاحب سائل این روایت را در جدا نقد هم در باب نهم از ابواب النجاسات حدیث بیستم و هم در باب 29 از ابواب صید حدیث چهارم، این را صاحب وسائل در دو جا نقل کرده. ولی مرحوم استاد میگن به این که کلمه مما که حضرت فرمود و هو مما یؤکل لحمه، این در مقام تعلیل اگر باشه خوبه، اما در مقام تعلیل نیست. ببینید اگر حضرت اینطوری می‌فرمود که خرع الخطاف لا بأس به لأنه مما یؤکل لحم، و ما گفتیم علت هم معممه هم مخصصه، معناش این است که فقط مدار بر حیوانی است که معکول لحم باشه. اما امام بلأنه نگفته، بلکه فرمود دو مطلب را ذکر کرده. یک مطلب این که خرع خطاف لا بعصبه، مطلب دیگر هم این است که خطاف هم مما یوکل لحموست، نه این که چون لا مما یوکل از خرعش لا بعصبه. بلکه امام به دو نکته اشاره میکنه در این حدیث. نکته اول این که میگه خرع خطاف طاهره، نکته دوم این که گوشت خطاف هم دمدن حلاله و خوردن جائزه. شاهد برای اینکه جمله دوم در مقام تعلیل نیست اینکه بعد امام میگه ولکن نهو یک را، ولی خوردن گوشت خطاف کراهت داره، برای اینکه خطاف آمده پناهنده به شما شده، گوشت حیوانی که پناهنده شده نخورید. این ها مرحوم استاد میگه، انصافا این خیلی کم بفیه، انصافا دیگه ظهور روایت در این است که بالاخره چرا خطاف که گفته ها چون ممایو که لحموز. به هر حال تا به اینجا پس مرجحاتی که برای صحیحه عبدالله ابن سنان نقد کردن و این نکته زیبایی که شیخ انصاری آورده برای اینکه تقدم با روایت عبدالله ابن سنانه، همه قابل خدشه. ولی در این حال استاد به دو جهت میخواد بگه حق با روایت ابی بصیر و موثقه است، که انشاءالله سخن رو میذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد.